الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورتش یک امر بدیهی است.
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خالق نور و زیبایی و سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، همراهان گرامی برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی. این افتخار رو داریم که با برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان باشیم و سوالات شما رو بشنویم و همینطور پاسخهای کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمدی. جناب آقای محمدی سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و تشکر میکنم از اینکه در این برنامه با ما همراه هستید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت برادران خواهران عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال برای همه آرزوی سلامتی و توفیقات روز افزون. انشاءالله که این برنامه ها از بهترین عبادات گوینده و شنونده انشاءالله محسوب بشه.
انشاءالله. خب استاد اگه اجازه فرمایید نگاهی داشته باشیم به سوالات این برنامه و امروز.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار.
از آقای محمدی چند تا سوال داشتم. یکیش اینه که در مورد حضرت ایوب پیغمبر میخواستم بگم مثلا بلاهایی که میگن خیلی کشیده، بیماری ها، اون بیماری ها چی بوده؟ مثلا چه بیماری هایی بوده؟ روحی، جسمی، مثلا چه جوری بوده؟ چی شد شفا پیدا کرد؟ چون مثلا اصلا برام سوال داره نمیدونم. هم در مورد این، همین که الان چند بارم سوال کردم فکر کنم بدونید، این تو قرآن خیلی اومده مثلا در مورد هفت آسمان زمین، اینا مثلا هفت آسمان چی اونجا موجود هست؟ مثلا چه موجوداتی زنده هستن اونجا؟ اونا رو توضیح بدن. همین که آدم یه حاجتی داره تو این دنیا خیلی اصرار میکنه قبول نمیشه، مثلا یه همسری که آدم آرزو داره ولی مثلا به اون هیچ وقت نمیتونه برسه، آیا تو اون دنیا ممکنه که برسه؟
خب استاد، سوالات این خواهر محترم و گرامی رو شنیدیم که قسمت اول سوالشون در خصوص بلایایی بود که حضرت ایوب علیه السلام تحمل کردن، چه نوع بیماری هایی بوده و آیا این بیماری ها روحی بودن یا جسمی بودن. این خواهر محترم خواستن که در خصوص اینها توضیحی ارائه بشه. من قسمت های بعدی سوال هم خدمتون عرض میکنم.
بله، بیماری روحی نبوده، چون در روایت داریم که ابلیس به خدا گفت که علت این که ایوب انقدر شکر میکنه، انقدر سپاسگزار هست، خاطر نعمتهایی که تو بهش دادی، منو بر اموالش، بر اولادش، بر خودش مسلط کن تا اونها رو از بین ببرم، خواهی دید که شکرگزار نخواهد بود. خدا اجازه رو بهش داد، فقط اجازه نداد که بر روح و عقل حضرت ایوب مسلط بشه، بر جسمش مسلط شد و حضرت ایوب رو بیمار کرد، چون پیامبران هرگز بیماری روحی نمیتونن داشته باشن و عقلشون سالم هست، اصلا عقل محضن پیامبران، عقل کلن. این یک مطلب. مطلب دوم این که در قرآن اومده که چهار بار کلمه ایوب در قرآن اومده، که دو بار بحث گرفتاری ها بیماری هاش مطرح شده، یکی در سوره مورشه انبیا هست، یکی هم در سوره مورشه صاد آیه 41 تا 44، که خلاصش اینه که و ایوب اذ نادا ربه انی مسنی الضر و انتر همون راحمین. ادامه داده تا که فرماید فستجبن له فکشفنا ما بهی من ذرن و آتیناه اهله و مثله معهم رحمتا من اندنا و ذکرا للعابدین. تو خلاصش اینه که وقتی که ایوب اونجایی رسید که دیگه عرض کرد خدایا به من ضرر فراوان رسیده و مبتلا به زیان و ضرر زیاد شدم و تو ارحم الراحمین هستی، خداوند متعال دعاش مستجاب کرد بعد از مدتی که گرفتار بود و گرفتارش هم این بود که اشاره کردم همه چی از دستش رفت، اموال فراوانی داشت، حشم فراوانی داشت و اولادش همه از دستش رفت، حتی سلامتیش.
بله.
مدت‌ها بیمار شد. از کنم که در روایت داریم که کان ایوب احلم الناس و اسفر الناس و اکثم الناس لغیزن. از رسول صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند که ایوب بردبارترین و صابر و مقاومترین و بیشترین کسانی بود که کظم غیظ می‌کردند در بین مردم. این که حالا ایوب اون ترک اولاش چی بود؟ این دو دسته روایت داریم. یک دسته این که همون که عرض کردیم به خاطر اون شکرش و به خاطر حسد شیطان که دید یک بنده شاکر خدا داره به نام ایوب، اون کارا رو کرد و اقدامات او بود. در بعضی از روایت داریم که نه، حضرت ایوب هم ترک اولای کرده بود که باز از پیامبر نقل شده که اوحل الله عز و جل الی ایوب علیه السلام هل تدری ما ذنبک الی حین اصابک البلا. خداوند به ایوب وحی کرد که میدونی که اون ترک اولای تو چی بود که بلا بر تو نازل شد؟ قال الله. ایوب عرض کرد نه. قال انک دخلت علی فرعون فداهنت فی کلمتین. تو بر فرعون، فرعون به پادشاهان مصر گفته میشد که حالا یک اسم عام هست، تو بر فرعون وارد شدی و دو جمله با مداهنه و با سازشکاری با او صحبت کردی، به خاطر اون من تو رو گرفتار کرد. به هر حال ایشون صبر کرد در برابر همه گرفتاری ها. باز نقل شده که همسر ایوب بهش گفت که اگر دعا می کردی خدا شفاعت بده خیلی خوب بود. بهشون فرمود که وای بر تو، ما 70 سال در نعمت و رفاه و آسایش بودیم، آیا نباید حالا بیا مثلش هم صبر کنیم؟ یعنی 70 سال هم در سختی ها و در بلاها سخت کنیم، دیگه بعد از اون طولی نکشیدی خداوند همه مشکلات رو برطرف کرد، سلامتی بهش برگشت و دوباره همه اموال و اولاد و همه چی دوباره بهش برگشت. خب عرض کنم که این کلیاتی بود راجع به ماجرای حضرت ایوب علیه السلام و علی نبینا و آله که من اشاره کردم. اما اینکه ایشون فرمودن که چه بیماری داشت، در برخی از روایات غیر معتبر ما اومده که بیماری حضرت ایوب بیماری خیلی سخت جسمی بود، طوری که مثلا مردم او رو از اون آبادی بیرون کردن، چیزی از این قبیل، که بدنش مثلا متعفن شده بود، چیزی از این قبیل. این مطلب دوستان نداشت باشن که صحیح نیست.
بله.
گرچه در بعضی از روایات اومده. دوستان اگه خواستن بحث مفصلش رو ملاحظه کنن، جلد 12 بهارالانوار رو در ارتباط قصص حضرت ایوب اونجا مراجعه بکنن. این روایت اومده اما این روایت صحیح نیست به چند دلیل. یک دلیل اینه که ما روایت معتبری داریم در مقابل این روایت، روایت صحیح و معتبری داریم که با صراحت این مسئله رو نفی کرده که چنین چیزی اتفاق نیفتاده. مطلب دوم که این خلاف اون اعتقادات و خلاف اون مذهب شیعه هست که پیامبران رو از این گونه بلاها مبرا میدونن، از آنچه که باعث نفرت و تنفر مردم بشه پیامبران رو مبرا میدونه شیعه، آنچه که اون بیماری های منفر که باعث گریز مردم از اونها میشه شیعه پیامبران رو مبرا میدونه از اینکه بخوان دچار این بیماری ها بشن. از نظر عقل هم صحیح نیست، چون اگر بخواد پیامبر بیماری داشته باشه که باعث فرار مردم از او بشه دیگه فلسفه‌ای برای نبوتش باقی نمیمونه، چون فلسفه وجودیش اینه که مردم بهش توجه کنن، مردم رو هدایت کنه، ارشاد کنه و مردم رو راهنمایی بکنه. اگر مرضی داشته باشه که مردم ازش فرار کنن دیگه وجودش چه فایده داره و نبوتش چه فایده داره. به هر حال این به نظر مذهب شیعه درست نیست، اون روایتی که نقل شده که اون بیماری به اون شکل بوده.
بله
بیماری جسمانی داشته حضرت ایوب، بیماری روحی هم مطلقا نبوده، بیماری جسمی بوده، بدنش به شدت بیمار شده بود و حالا جزئیاتش تو برخی از روایات اومده که فکر نمی کنم خیلی لزوم باشه که انسان وارد بشه، اما اون چیزی که مسلمه که برهان اقتضا میکنه این که این بیماری بیماری تنفر آوری مثل اون چیزی که تو برخی از نقل ها اومده قطعا نبوده، پس اون نقل ها رو نمیشه بهش اعتماد کرد.
بله استاد، این خواهر محترممون خواسته بودن که در خصوص 7 آسمان و زمین هم توضیحاتی ارائه بشه و اینکه آیا در
این آسمان ها موجودات زنده‌ای هم هستند یا خیر؟ خواهش میکنم در این خصوص هم توضیح بفرمایید.
از خودم در قرآن کلمه سماوات سب مکرر اومده، اما ارزین از سب نیومده.
بله.
زمین های هفتگانه با این صراحت در قرآن نیومده، فقط یک بار در سوره مبارکه حج یادم میاد که بعد از این میفرماید آسمان های هفتگانه و میفرماید و من الارض مثلهن، از زمین هم مثل اونها، که از ظاهر این آیه برمیاد که پس زمین هم هفت است. اما در قرآن ارزین سب نیومد. اما در روایات چرا؟ مثلا در همون دعای فرج لا اله الا الله الحلیم الکریم اومده، در روایات دیگه هم اومده زمین های هفتگانه. معنای زمین های هفتگانه رو چند وجه گفتن. یک وجه گفتن که مراد از زمین های هفتگانه طبقات زمینه، بعضی گفتن طبقات بالای زمین، جو زمین اونهاست. اقوال دیگری هم گفتن، بعضی گفتن کرات هفتگانه ایست که حالا بر حسب بعضی از معتقدات اون کیهانشناسی قدیم چنین اعتقادی ها داشتن، مثلا مریخ و زهره و چی و چی که مجموعش بشه هفت. یک قولم اینه که مراد از زمین های هفتگانه همون هفت اقلیم هست، همون هفت تیکه خشکی که در کل زمین وجود داره، که این قول آخر نزدیکتر به نظر میاد تا بقیه اقوالش اشاره شد. مطلب دوم این که از ظاهر برخی از آیات قرآن برمیاد که نه تنها اهل آسمان ساکنان جانداری دارد، که ساکنان با شعور و زی شعوری هم داره، چون در واقع کلمه من استعمال شده، من فی السماوات و من فی الارض، روزی که در سور دمیده میشه و آن که در آسمان هاست و آن که در زمین است میمیرد و بیهوش میشه. از این آیات که تعداد هم زیاد هست به دست میاد، یعنی از ظاهر این آیات به دست میاد که بله آسمان ها هم مخلوقات و ساکنان زی شعوری دارد، که اینها مثلا با سور اسرافیل با سور اول میمیرن، با سور دوم زنده میشوند الی آخر، چنان که روایت همین مطلب رو با صراحت بیان میکنه. دست کم اون چیز انسان میتونه مسلما بگه اینه که در آسمان ها فرشتگانی ساکن هستن که مسئولیت ها و رسالت های مختلف دارن. پس بله اهل آسمان ها هم ساکنانی دارن، البته هر آسمانی بر حسب اون شرایط و اوضاع احوال خودش ساکنان ویژه‌ای خواهد داشت که فرشتگان میتونن از یکی از دسته ساکنان آسمان ها باشن. البته ساکنان دیگه هم میشه تصور کرد که حالا این مقدار کافی باشه. پس بله آسمان های هفتگانه در قرآن اومده و ساکنانی هم داره. نکته دیگه هم که عرض بکنم اینه که از ظاهر آیات قرآن برمیاد که این هفت آسمان طبقه طبقه و روی هم هستند و پایین ترین آسمان که آسمان دنیا یا آسمان نزدیک به ما باشه، این آسمان رو ما تا حالا یعنی علم بشر تازه به اینجا راه پیدا کرده، نه اینکه شناخته باشه ها. تمام ستاره ها و تمام اجرام آسمانی که بشر شناخته همه مربوط به همین آسمان دنیا، آسمان اول هستن. ما آسمان دنیا رو با این ستارگان زینت بخشیدیم. آیات دیگه هم داریم که می‌فرماید این مسابیح و این ستاره ها اینها در آسمان اول هستن. بشر از اون 6 مجموعه دیگه‌ای که وجود داره علم بشر هیچ اطلاعی نداره. تنها چیزی که از قرآن میشه فهمید و میشه قطعاً گفت اینه که این آسمان ها هم تو که اشاره کردم طبقه طبقه و طباق هستن، و دوم این که این هفت آسمان همه مادی هستن، مثل آسمان پایین که ما مشاهده میکنیم با همین ستاره هایی که مشاهده میشه.
برای استاد قسمت سومی هم داشت سوال این خواهر محترمون که اگه اجازه بفرمایید یک رفت آمدی به اتاق فرمان داشته باشیم و بعد من قسمت اخیر صحبت این خواهرمون رو هم مطرح میکنم.
پرسش و پاسخ و سخوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-551-29-552 با پیش شماره 0-251.
خب عزیزان، با شما همراه هستیم با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی و تشکر ویژه داریم از همگی شما عزیزانی که برای ما پیامک میفرستید و اعلام نظرات خودتون رو از این طریق با ما دارید. شماره پیامک این برنامه رو همه شما عزیزان میدونید، 3553، با این توجه که حتما در ابتدای پیامکتون عدد 409 رو درج بکنید. خب استاد، به قسمت سوم و پایانی سوال این خواهر محترممون میرسیم که در خصوص اینکه در مواقعی که انسان حاجتی داره و خیلی هم اصرار میکنه که این حاجتش برآورده بشه اما برآورده نمیشه، این آیا فلسفه خاصی داره و بعد اینکه آیا در اگر در این دنیا به اجابت نرسه، آیا در عالم دیگه این حاجت برآورده خواهد شد یا خیر؟ تقاضا میکنم.
این که دعا مستجاب نمیشه علل و عوامل فراوانی داره. گاهی ممکنه که شرایط دعا حاصل نشده باشه، وقتی شرط حاصل نباشه مشروط هم حاصل نمیشه.
بله.
که حالا ما ان شاءالله توی برنامه بیشتر راجع به شرایط دعا، آداب دعا، موانع دعا، اینا ان شاءالله بیشتر صحبت خواهیم کرد. گاهی ممکنه که شرایط دعا حاصل نشه، یا یعنی اینکه موانعی بیاد جلو استجابت دعا رو بگیره. مثلا گناه گاهی مانع دعا میشه. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. خدای اون گناهانی که دعا رو حبس میکنه رو بر من ببخش. گاهی ممکنه که مصلحت انسان نباشه، او خودش خیال میکنه که صلاحش در اینه که خدا اون چیزو بهش بده. نه، مصلحتش نیست. اگه خدا بهش بده، بدبخت دنیا و آخرت میشه. و چون خدا مهربان هست، خدا دوستش داره، اون دعاشو مستجاب نمیکنه. گاهی ممکنه خدا دوستش داره، میخواد که ارتباطش با خدا برقرار باشه، میدونه که اگر بخواد حاجتشو بده، میره دنبال کارش، دیگه این حال دعا ازش گرفته میشه. که این حال دعا ارزشش هزاران بار بیشتر از اون حاجتی که داره. همینطور ممکن علل و عوامل دیگه‌ای داشته باشه که اون حاجت برآورده نمیشه. نه اینکه دعا مستجاب نشه ها. اشتباه نشه. دعا خاصیت خودشو داره. دعا از بهترین عبادت هاست. اون ثواب عبادت در نامه عملش نوشته میشه. الدعاء افضل العباده در روایت داریم. الدعاء مخ العباده. در قرآن هم داریم ادعونی استجب لکم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. اول میفرماد دعا کنید تا من اجابت کنم، بعد میفرماد کسانی که از عبادت من استکبار میورزند به زودی به جهنم خواهند که. از این آیه برمیاد که دعا عبادت است و کسی که دعا نمیکنه از عبادت خدا استکبار میورزه. اون آثار به قوت خودش باقی است. عبادتی است در رأس همه عبادات، اساره عبادات، برترین عبادات. خداوند بلای از انسان دفع میکنه. الدعاء يرد البلا. در روایت فراوان داریم که دعا بلا رو برطرف میکنه. از کنم که گاهی ممکنه به تأخیر بیفته، به آخرت بیفته و خلاصه بی اثر نیست. آثار فراوانی داره. یک اثرش اون حاجتی است که انسان میخواد که ممکنه مصلحت نباشه که اون حاجت رو خدا بهش بده. این یک نکته. بنابراین بله، عوامل و علل متعددی وجود داره. اما اینکه حالا اینکه دعای انسان در دنیا مستجاب نمیشه یا به تأخیر میفته، اینم تأخیرم دوستان نداشت باشن، گاهی ممکنه 40 سال طول بکشه. حضرت موسی علی نبی و آله و علیه السلام از اون زمانی که دعا کرد برای غرق فرعون و نابودی فرعون تا زمانی که مستجاب شد 40 سال طول کشید. 40 سال بعد خداوند حاجتش رو داد، اما حضرت موسی ناراحت نشد و به راه خودش ادامه داد. اینکه آیا انسان اون حاجتی که در دنیا داره در آخرت بهش داده میشه، این بسته به اینه که آیا واقعا انسان اونجا همشه بره همین حاجت رو بخواد. همسر که ایشون مثال زدن،
بله،
آیا واقعا این همسر شایستگی این خانم رو داره در عالم واقع یا نه؟ او خیال میکنه همسر خوبیست، اونجا که میره ببینه نه، مقامش خیلی بالاتر از اون همسر هست، او اصلا اهل بهش نیست. خب طبعا اصلا آرزوی دیدنشو نداره، اصلا فراموش میکنه که چنین محبوبی در دنیا داشته. اصلا به خاطرش نمیاد که عجب من 20 سال ممکنه تو دنیا دعا کرده به هدفش هم نرسیده، آخرت اصلا بیادش نمیاد چنین محبوبی هم در دنیا داشته که انقدر براش دعا کرده. چرا؟ چون با سنخیتی باش نداره. بله، اگر هنوز این میل باقی باشه، اونم در صورتی است که تقوا باشه. قرآن میفرماید که در آخرت هم اصلا فرار میکنم مگر متقی. اونا دیگه با آخرت هم با هم دوستن، در دنیا دوستن، در آخرت دوستن. اگر اون محور خاص تقوا باشه، بله، در قیامت هم انسان همون فرد رو دوستش داره. اون وقت اگه هر دو بخوان، هم زن بخواد، یعنی هم مرد بخواد، هم زن، هم شوهر بخواد، هم خانم همسرش، هر دو با هم بخوان، بله، در آخرت با هم زندگی میکنن و هیچ اشکالی هم نداره. در صورتی که هر دو اهل بهشت باشن، چون عرض کردم یکشون اهل بهش نباشه اصلا چنین خاصی باقی نمیماند. حالا این که همسر فرزند انسان هم اینجوری اصلا فراموش میکنه که انسان فرزندی در دنیا داشته که خیلی هم دوستش داشته، حاضر بود جانش هم برای اون فرزندش فدا کنه، اصلا فراموش میکنه به کلی که چنین فرزندی هم در دنیا وجود خارجی داشته. همسر هم همینطور، کسی که شایسته نباشه و کفر نباشه اصلا فراموش میکنه کسی که در آخرت دوست داشته که مثلا همسرش بوده یا دوست داشته که همسرش بشه. اما اگه نه، این اون کفوات باقی باشه که کفوات هم محورش تقواست و ایمان هست و هر دو اهل بهشت باشن، بخوان این امکانش هست، ولی اینکه یکیشون مقامش پایین‌تر باشه یکی مقامشون بالاتر باشه. اون که مقامش بالاتره میگه خدایا من عبادتی میکردم برای خودم و او عبادت میکردم و خودم و فرزندانم، خودم و ذریه‌ام و خودم و همسرم عبادت میکردم. آیه قرآن اینه که الحقنا بهم ذریتهم، ما ذریه‌شون رو هم بهشون ملحق میکنیم تا همشون یک جا در یک در یک مقام در یک مکان در بهشت زندگی بکنن. این در صورتی است که این خواسته هنوز باقی باشه. اما درصد بالا، اگه نگیم 100%، درصد بالای از این خواسته های ما رو وقتی در آخرت بهش نگاه میکنیم خودمون میخندیم به این تصور بچگانمون و اینکه چقدر ما فکرمون و چقدر خواستمون خیلی حقیر و کوچک بوده. واقعا به خودمون میخندیم که عجب این خواسته رو من انقدر روش اصرار داشتم، 20 سال برای این من دعا کردم، الان خیال میکنیم خواسته بسیار مهمی است. غالب خواسته های ما، عرض کردم اگه نگیم 100%، غالب خواسته های ما انقدر حقیرن در مقام واقع. وقتی در آخرت انسان میبینه که خواستش این بوده، خودش به خودش میخنده. چقدر بچگانه فکر میکردی، چقدر خواستت حقیر بودی که این رو مثلا براش انقدر عنایت داشتی و انقدر توجه داشتی.
بله، بسیار سپاسگزار استاد از پاسختون به این خواهر محترم و گرامی. همچنان با شما عزیزان همراه هستیم با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی.
آقای عزیز سوال بکنید. از ارادتمندان و محبان سرسخت اهل بیت هستم، اما گاهی یک سری افکار و فکرهای زشت و پلیدی به ذهن انسان میزنه که واقعا خواستم ببینم این چه جوریه. حتی به شدت تمامم ناراحت میشم، ولی زود انسان درونش پشیمون میشه. خیلی ممنون.
ما هم تشکر میکنیم از این برادر محترم و گرامی که سوالشون رو با این برنامه مطرح کردن. استاد، سوال این برادر گرامیمون رو شنیدیم که در خصوص افکاری که بعضن به ذهن انسان خطور میکنه و افکار ناسبابی هم هست، در واقع این افکار چه حکمی دارن، به خصوص اونجایی که انسان پشیمان هم میشه و به هر حال این افکار رو از ذهنش محو میکنه، تقاضا میکنه.
بله، این رو بهش حدیث نفس میگن.
بله،
ما در واقع نوعی وسوسه هست. دو نوع وسوسه داریم، یک وسوسه نظری داریم، یک وسوسه عملی داریم. گاهی که انسان در وضوع شک میکنه، در غسل شک میکنه، در نمازش خیلی شک میکنه، در شستشو شک میکنه، اون وسوسه عملی است. و این هم نوعی دیگه از وسوسه هست که بهش وسوسه نظری گفته میشه. خب مشکلی نیست. از کنم که از پیامبر سوال شد، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لما سوال عن الرجل یجد الشی لو خر من السماء فتخطفه الطير كان احب الي من ان يتكلم به. پیامبر فرمود ذاک محض الايمان او صریح الايمان. از پیامبر سوال شد که گاهی اوقات چیزهایی از ذهن انسان میگذره که اگر از آسمان سقوط کنه و در بین راه هم پرنده او رو برباید و بخوره نابودش کنه، براش خوشتر و بهتر از اون فکری که به ذهنش میرسه. یعنی انقدر ناراحت میشه،
بله
هیچ نمیخواد، ولی خب به ذهنش میرسه، چاره نداره، یعنی خودش عمدن این کارو نمیکنه. فرمود این ایمان محضه یا ایمان نابه، برای نگران نباشید. در بعضی از روایات داریم که اون روایت رفع امتی،
بله،
یکی از اونهایی که از امت برداشت شده همین وسوسه هست. همین حدیث نفسه. باز از پیامبر نقل شده که تجاوز الله لامتی اما حدثت بهی انفسها مالم تنطق بهی او تعمل. خداوند متعال از وسوسه ها و تشکیکات ذهنی و این حدیث نفس هایی که برای امت من پیش میاد تا زمانی که اونها رو به زبان نیاورده و به مرحله عمل در نیامده خدا از اینها گذشته. مرحوم صاحب وسائل در وسائل یه باب باز کرده تحت عنوان حدیث نفس و وسوسه در نماز. قاصدش اینه که امام فرمود که مشکلی نداره، نماز باطل نمی کنه، اما بهتر اینه که تلاش کنه که این امور به ذهنش نیاد. تو بعضی از نقل هم داره که رانشو مثلا یک فشار بده که از اون حال بیاد بیرون.
بله.
پس نکته اول این شد که مشکلی نداره، حتی پیامبران هم گاهی دچار حدیث نفس می شدن. حضرت آدم علی نبینا و آلی و علیه السلام از حدیث نفس شکایت کرد، جبرئیل نازل شد بهش گفت که لا اله الا الله بگو، لا اله الا الله گفت و برطرف شد، یا لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، که این حدیث نفس رو برطرف میکنه. از امام صادق علیه السلام سوال کردن درباره وسوسه و حدیث نفس، هرچند که خیلی زیاد باشه، امام فرمود لا شیء فیها تقول لا اله الا الله، اشکالی نداره، نگران نباش، فقط بگو لا اله الا الله برطرف میشه. این نکته اول.
استاد، یعنی بنابراین پس نه تنها گناهی محسوب نمیشه این در واقع خطورات، بلکه حتی نشانه ایمان هم محسوب
همین که انسان به شدت ناراحت میشه و نمیخواد این خطورات تو ذهنش بیاد و این وسوسه شیطان تو ذهنش بیاد، دلیل بر
ایمان هست،
ایمانش.
بلی.
اما راه های علاجش که حالا اشاره کردیم که بعضی از کار این حدیث نفس رو علاج میکنم، سوره مالکه ناس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس، این همین موضوع وسوسه رو اونجا مطرح فرمود این سوره. این سوره و آیاتی که باز در همین زمینه هست که و قل رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون، اینا باعث دفع حدیث نفس میشه.
استاد، این در واقع نشانگر اینم هستش که این منشأش در واقع شیطان هست.
قطعا شیطان، اصلا وسوسه منشأ شیطانه. بله. چه وسوسه عملی چه وسوسه نظری، حتما
بله
شیطان هست. در به بعد از امام صادق علیه السلام نقل شده که عبدالله ابن سنانی که از اصحاب حضرت گفت فلانی در وضو و نمازش شک میکنه، یعنی وسوسه داره و آدم خیلی عاقلی هم هست. امام فرمود و ایو عقل له و هو یطیع الشیطان، گفت چطور عاقله که از شیطان پیروی میکنه؟ راوی میگه بهش گفت، عرض کردم خدمت امام که و کیف یطیع الشیطان، امام فرمود سله هذا الذی یأتیه من ای شیء هو، ازش بپرسین که شکی که میاد از کجا میاد، منشأ این شک چیه، فانه یقول لک من عمل الشیطان، خودش میگه از شیطانه. در این که وسوسه از شیطانه شکی درش نیست، به هر حال از شیطان هست.
بله.
اما راهی درمانش داشتم از میکردم، این آیاتی عرض کردم خوندنش خوبه. از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده که فرمودن که روزه سه روز در هر ماه، عرض کنم که پنجشنبه اول ماه، چهارشنبه وسط ماه و پنجشنبه آخر ماه و روزه ماه مبارک رمضان، یذهب به وسواس صدر و بلابل القلب، اون وسوسه های سینه و پریشانی های دل رو از بین میبره، وسوسه رو از بین میبره، چنان که یاد اهل بیت علیهم السلام، ذکر اهل بیت علیهم السلام، شرکت در مجالس ابو عبدالله علیه السلام و اقامه مجلس برای اهل بیت و یاد اهل بیت علیهم السلام هم از بین میبره این مطلب رو. باز از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده که فرمود ذکرنا اهل البیت شفاء من الوعک والاسقام و وسواس ریب، یاد ما اهل بیت شفا بخش هر ناخوشی و بیماری هست و وسوسه رو، وسوسه تردیدآور از بین میبره. از کار دیگری هم هست مثل همین ذکر لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، اعمال دیگری هم هست، مثلا شستن سر با ستر گفته شده که وسوسه رو از بین میبره. اگر خیلی شدید باشه یک دو رکعت نماز هست تحت عنوان نماز حدیث نفس که باز در وسائل شیعه روایتش نقل شده.
بله.
این باب حدیث نفس و بحث حدیث نفس در در حاشیه مفاتیح هم اومده، دوستان اونجا هم مراجعه بکنن. هم اصل حدیث نفس رو عرض کنم که اینکه پیامبران هم گاهی دوچار می شدند و این که مشکلی ایجاد نمی کنه و نگرانی نداره و اینکه چه کار بکنیم که دفع بشه، مرحوم محدث قمی اونجا آورده، از جمله اینکه فرموده که اون دوره کرد نماز که از امام صادق علیه السلام نقل شده که اگر حدیث نفس زیاد بود دوره کرد نماز بخونه اون حدیث نفس از بین میره. همچنین ذکرهایی که عرض کردیم، ذکر لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و ذکرهای دیگه‌ای که اونجا هست، دوستان مراجعه بکنن به مفاتیح حواشی مفاتیح باب حدیث نفس.
بله، بسیار سپاسگزار استاد از پاسختون به این برادر محترم و گرامی. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی، با ما همراه باشید.
که این حاجی هایی که الان دارن این حج عمره میرن اعمال حج رو انجام نمیدن، میخوام بدونم اینا حاجی هن بعد حاجی صدا کردنشون مشکل داره یا نداره؟ یکی هم مثلا خانم من برای باجناق هم که مکه میاد اسفنگلاب و چه میدونم این چیزا میبره دود میکنه، این مورد داره یا نه؟
خب استاد، سوال این برادر محترم و گرامیمون رو در خصوص مسئله حج شنیدیم، تقاضا میکنم پاسخش رو ارائه بفرمایید.
دوستان توجه داشته باشن که زیارت بیت الله الحرام به دو صورت انجام میشه. یک صورت بهش میگن حج، یک صورت بهش میگن عمره. تفاوت های با هم دارن. حج باید در اشهر حج انجام بشه، یعنی شوال، ذی‌قعده، ذی‌حجه. در سایر ماه های سال امکان انجام حج نیست و حتی عمره تمتع هم که بخشی از حج باید تو این سه ماهی که عرض کردم واقع شده باشه، وگرنه قبل از این واقع شده باشه فایده نداره، نمیشه حج انجام داد. پس حج از کنم که زمان خاصی داره، اعمالی هم داره، اعمال ویژه دیگه هم داره که در عمرون اعمال نیست.
بله.
مثلا وقوف به عرفات و مشعر و عرض کنم که منا رفتن، بیتوته در منا، رمی جمرات، قربانی کردن، عرض کنم که حلق و به نوع دیگه در عمره داریم. بخشی از اون اعمالی که در حج انجام میشه در عمره نیست. حج هم خودش باز انواعی داره. حج تمتع داریم که کسانی که از ایران راه دور میدن حج تمتع انجام میدن که باید حتما قربانی کنن. حج افراد داریم و حج قران داریم که هر کدوم از اینا احکام خاص خودشونو دارن.
بله.
این اسمش حجه. نوع دوم زیارت بیت الله اسمش عمره هست. اونم انواعی داره، عمره مفرده داره و عمره تمتع. عمره مفرده چون جدای خودش تنهای انجام میشه بهش میگن عمره مفرده، چون زمیمه عمل دیگه نیست. عمره تمتع و علاوه حج تمتع میشه حج�ت الاسلام، میشه حج واجب که میرن مردم انجام میدن. اما عمره مفرده چون خودش تنها است بهش میگن عمره مفرده. در تمام طول سال هم میشه انجام داد.
بله.
از هفت عمل هم درست شده که اون عمره گذار باید این هفت عمل انجام بده. در یکی از میقات ها، حالا میقات پنجگانه باشه، معمولا از اونجا محرم میشن، میشه از عدن الحلم محرم میشن بعد میرن طواف خانه کعبه رو انجام میدن، نماز طواف میخونن، سعی بین صفا و مروه انجام میدن، تقصیر میکنن یا حلق میکنن، بعد هم طواف نسا و نماز طواف نسا. این هفت عمل میشه عمره مفرده. حج هم که خودش از 18 عمل درست شده که بحث مفصلی میخواد. 5 عمل عمره تمتع داره، 13 عمل هم حج داره که جمعا میشن 18 عمل حاجی انجام میده تا حج واجب رو انجام بده. عمره مستحبه، اما حج برای هر انسان در طول عمرش یک بار واجبه که اگر استطاعت داشته باشه بتونه بر انجام بده باید یک بار انجام بده. مثلا بعد این که در بعضی از روایات از عمره به عنوان حج اصغر یاد شده، یک حج اکبر داریم که همین حج تمتع باشه قربانی داره. دهم ذیحجه اینها در منا قربانی میکنن. این حج اکبره. در بعضی از روایات عمره به عنوان حج اصغر یاد شده. حج کوچیک. در خیلی از روایات هم حج و عمره کنار هم اومده. الحاج و المعتمر وفت الله. حاجی و عمره گذار مهمانهای ویژه خدا هستن مثلا. یا الحج و العمره سوقان من اسواق الجنه. حج و عمره دو بازار از بازارهای بهشت هم. بر حسب این روایات عرض کردم که حج رو عمره رو حج اصغر میدونه و اگه انسان به این اعتبار کسی که عمره انجام داده به این اعتبار بهش بگه حاجی، منتها حاجی اصغر، حاجی کوچیک،
بله.
به نظر نمیاد اشکالی داشته باشه.
پس میشه در واقع بچین
همین حاجی همین خواهد بکنم. گرچه حج با عمره کلا فرق میکنه. حاجی کسی است که حجت الاسلام انجام داده باشه،
بله.
و همون احکامی که عرض کردیم و کسی که اونا رو انجام نده حاجی به معنای اون به اون معناش نیست. اما این عرض کنم که امور قراردادی است،
بله.
یعنی شرع نگفته که هر کس رفت مکه برگشت واجب است شما بهش بگید حاجی، که اگه نگفتید مثلا گناه کرده باشید. آیا لازم است که حتما به اون کسی که مکه رفته حاجی گفته بشه؟ گرچه خوبه، این ادب خوبی است،
اعتباری در موضوع،
ولی خب اصلش اعتباری است،
بله.
یک حقیقت شرعیه نداره که اگه کسی مثلا نگفت بی مرتکب گناه شده. گرچه ادب حکم میکنه که برای اینکه یک فرقی بین اینها باشه، کسی که به زیارت خانه شبه نال آمده و کسی که مهمان خدا بوده و نور حج درش هست، البته بعد از گناه از بین میره نور حج، همیشه انسان مرتکب گناه شد دیگه اون نور از بین میره، ولی به هر حال این کسی است که چشمش به خانه کعبه افتاده، خوب بشه گفته بشه، چون که از قدیم الایام هم بوده میگفتن حاجی. اما آیا یک امر واجب شرعی است که اگر نگفتیم مرتکب گناه شدیم؟ خیر. خب اگر اینجوری سی امر اعتباری است، میتونیم اعتبار کنیم کسی هم که به عمره مشرف شده و حج اصغر انجام داده، او رو هم ما بهش حاجی بگیم، منتها تو ذهنمون یادمون باشه این حاجی حاجی کوچولو هست،
بله.
حج اصغر انجام داده نه حج اکبر.
مثلا یعنی در واقع ادب حکم میکنه که ما عنوان حاجی رو به این فرد هم اصلاح بکنیم، هرچند که به هر حال حج اکبر رو انجام
نه. خواهش می‌کنم که اگر گفتیم هم مرتکب خلاف شرع نشدیم،
بله.
اگه کسی به این فرض که عمر انجام داده بگه حاجی، آیا کار خلاف شرع کرده؟ خیر، چون امر اعتباری قراردادی اجتماعی بوده، همون گونه که به اون که میگن و اشکالی هم درش نیست میگن، به این هم هیچ اشکال نداره، بله. بعد هم یواش یواش خودش ممکنه یه سنتی بشه. علال اصول اشکالی نداره که انسان به کسی هم که عمره مفرد انجام داده حاجی بگه. اما یکیشون فرمودن که اعمال حج رو انجام ندادن، ما اینو متوجه نشدیم که یعنی اصلا اعمال عمره رو انجام ندادن که امکان نداره، چون اگه کسی محرم به احرام عمره مفرد نشه نمیتونه وارد مکه بشه، نمیتونه وارد حرم بشه،
بله.
کسی میتونه زیارت خانه کعبه رفته باشه که حتما محرم شده باشه و اعمال عمره رو انجام داده باشه. این که بگیم که ایشون رفته و برگشته ولی اعمال انجام نداده، این ظاهرا منظورشون اینه که اون حج واجب رو انجام نداده، بله، ولی عمره انجام داده و به همین اعتبار که اسکری میتونه او رو به عنوان حج اصغر انجام داده و میشه به این اعتبار او رو حاجی هم گفت.
حاجا در خصوص قسمت دوم سوالیم برادرمون هم اگه توضیحی بفرمایید در مورد مسئله شرعی بودن اینی که احیانا خانم ها مثلا اسفندی دود میکنن یا اینکه مثلا گلابی میارن و اینا، آیا اشکال شرعی داره یا خیر؟
این که به استقبالشون برن، این که تجلیل بکنن ازشون، اینها ظاهر بیت الله هستن، ظاهر قبر پیامبر هستن، ظاهر قبور ائمه بقی و حضرت زهرا سلام الله علیها، ولی این کالا مشخص نیست کجاست، ولی به هر حال اینا زیارت کردن. در روایت داریم که من زار زائرنا کمن زارنا،
بله.
هر کس که زائر ما رو زیارت کند گویی ما رو زیارت کرده. به زیارت اینها رفتن خوب هست و به استقبالشون رفتن خوب هست، تجلیل کردن ازشون، بدرقی کردنشون، مشایعت کردنشون و استقبال رفتنشون، همه اینها خوبه. هرچم سریعتر بهتر، در روایت از امام سجاد علیه السلام داریم که فرمودن باد رو به الحاج و المعتمر قبل ان یخالطوهم الذنوب، سریع برید دیدن حاجی و دینار عمره گذار، زود برید دیدنشون قبل از اینکه اینها قاطی به گناه بشن که شما از اون نور حج استفاده ببرید، بهره ببرید. بنابراین به استقبال رفتنشون، آتش استن دود کردن براشون، هرچند باز حکم شرعی واجب یا مستحب این حرفا نداره،
بله.
اما هیچ اشکالی نداره. و اما اینکه حالا از خونم که این برادرمون گفت که ایشون به استقبال باجناق میره، اگر مشکل باجناق نباشه ظاهرا مشکل شرعی نیست.
بله بله، بسیار ممنون، سپاسگزار استاد از پاسختون به این شنونده محترم و گرامی. همچنین از شما عزیزانم سپاسگزاریم که مثل همیشه با ما تا پایان این برنامه همراهی کردید. امیدوارم که انشالله استفاده کامل رو برده باشید. با این امید به اتفاق کارشناس محترم برنامه و تمامی همکارانم از شما خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار شما عزیزان.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند. بر درگه تو بدریست از آب چشم عشاق، بر درگه تو بدریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارم، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند. تیر بلا چاید وانگه به جان نشیند، تیر بلا چاید وانگه به جان نشیند، والله عاشقانم جز جان سفر ندارند، والله عاشقانم جز جان سفر ندارم. بنگر به لطف جانا، بنگر به لطف جانا بر حال مستمندان، بنگر به لطف جانا، بنگر به لطف جانا بر حال مستمندان. جز درگه تو چون روی با هیچ در ندارم، جز درگه تو چون روی با هیچ در ندارم. سرگشتگان کویت پروای سر ندارم، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند.